نه آجی، ولی پور ایفم ایفم ما این نامه رو داره آن زبونه بوهای نویزم. داداش هدایت، تو این جزیره قدم زدی، راه ردی، غذا وردی، شهیدی بویی. میگی چی کنم؟ قبول نی کنن ما به اینجا. اصلا مگه ما چمه ها؟ سنم کمه یا این که تو شهید شدی ما نباید شهید بشم؟ این نامه آخرین امید، مثل اون نامه که از شیراز نوشتم.
تو چی خیال کردی سید ناصر؟ آدم عاقل از شیراز نامه این ویسه ایگه ما تو خط مقدمو؟
چه میدونستم شیرازم نیز دارد موعظان بشم؟
آخه بچه، نامه ای که تو فرستادی مهر اداره پست شیراز روش خورده بی بوام فهمی؟
فهمی؟
چه اوتوی هم دادی؟ ما در حال نورد با صدامیان است ایستادگی میکنم. حالا نگو آقا شیراز تشریف داره و زیر دروازه قرآنه.
داداش هدایت، ایگم حالا چی کنم؟ آجی ولی پور نیزاره ما بریم جلو. میخوام نامه بنویسم، بگم میخوام برم جلو.
ما ایگم این کارو نکن.
سی چه؟
اول اینکه عزت زرنگتر یه حرف هست، دومن از قضیه نامی شیراز تو اطلاع داره.
به حاجی عزت هم گفتی؟
آره.
چه کنم داشت هدایت، تو یه کار بکن. مگه نه اینکه شهید زنده است؟ مگه نه اینکه شهید دستگیره؟ مگه نه اینکه صدا مویش نوی؟ به دلش بنداز، منو بفرسته جلو.
حتما این خواهی بلد را بشی؟
ها، ما همه منطقه را اینه و کف دستم بلدم.
سید ناصر،
ها،
او فرمانده توه، هرچی او گفت.
اصلا همش تقصیر توه داشت.
تقصیر من؟
ها، وقتی شهید شدی همه مواظبن واسه ما اتفاقی نیفته. به خاطر تو ما نیتونم تو عملیات ها شرکت کنم. به خاطر توه که ما نیتونم جون بخورم. همش تقصیر توه، همش به خاطر توه.
درست ایگو ایشالله.
داداش برو باش صحبت کن دیگه، تو هیچونی درستش کنی.
گتم که درستیشه.
و اینطوری حاجی قبول نیکنه.
ناصر جان، هر کاری رو بهت سپردن انجام بده. خط مقدم و غیرم ناره. سرباز باش، سرباز.
کجا داری میری؟ داداش هدایت، سرد کن. داداش هدایت، داداش هدایت، داداش هدایت.
بله، برنامه نمایشی با آقا تماشا بود، پایی که جا ماند. ساعت 16 امروز میتونید یک بار دیگه با آقا تماشا رو از رادیو معارف بشنوید. اما از این لحظه زلال تاریخ تقدیمتون میشه، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام المسلمین، دکتر محمد رضا جباری، و با اعلام ساعت 3:05.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی و همراهان رادیو معارف، سلام علیکم. انشالله که سالم و تندرست باشید. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم، برنامه ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازه. در این مجموعه برنامه ها از کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. خوشحالم که توفیق دیگری دست داره در خدمت عزیزان هستم. انشالله که همه معید به تأییدات الهی باشن.
انشالله. بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شنوندگان همیشه همراه رادیو معارف که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنن حتما مستحضر هستن که در برنامه گذشته در ادامه بررسی رویدادهای سال 7 هجری جناب استاد اشاره فرمودند به برخی از حوادث از جمله مرگ نجاشی پادشاه حبشه، که البته فرمودند که اقوال دیگری هم در این حادثه وجود داره، از جمله در سال 8 و سال 9 نیز گزارش هایی وجود داره، و جریان عمرة القضا را جناب استاد اشاره فرمودند، نحوه ورود پیامبر به حرم و دستور حضرت به حمل سلاح و صد رأس اسب جهت احتیاط، که اگر مشرکین نقض عهد کردن و پیمان رو شکستن این آمادگی در مسلمانان وجود داشته باشه برای دفاع از خودشون. در ادامه بحث از عمرة القضا در خدمتتون هستم آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید رسول خدا صلی الله علیه و آله در اواخر سال 7 عرض کردیم که اقدام کردن به انجام عمرة القضا بر اساس یکی از بندهای صلح حدیبیه که در اونجا مقرر شده بود. مسلمان ها که در سال 6 به قصد عمره حرکت کرده بودن و مشرکان مانع شدن، بناشو سال بعد در همون موقع بیان و عمره رو انجام بدن، که اصطلاحا بهش گفته شده عمرة القضا، یعنی قضاء اون عمره که سال قبل ممکن نشد انجام بشه. و عرض کردیم رسول خدا صلی الله علیه و آله اعلام کردن در ذوالقعده سال 7 و مسلمان ها آماده شدن، تعداد 2000 نفر، که این نشون میده چند صد نفری اضافه بر اون تعدادی که در صلح حدیبیه همراه پیامبر اکرم بودن، که گاهی 1400 یا 1500 نفر گفتن، در عمرة القضا 2000 نفر با پیامبر اکرم همراه شدن. نکته‌ای که اشاره فرمودید در برنامه قبل مطرح شد و اون این که پیامبر اکرم خب بر اساس پیمان حدیبیه تنها با سلاح مسافر میتونستن وارد مکه بشند، یعنی هر کسی یک سلاح مثل شمشیری، خنجری، چیزی همراه میتونست داشته باشه، اونم در غلاف. و حال اینکه در گزارش هاست پیامبر اکرم 100 اسب و تعداد معتنابهی سلاح رو همراه 200 نفر فرمودن برن در خارج حد حرم توقف بکنن و آماده باشن، و مشرکان تعجب کردن از پیامبر فرستاده ای رو فرستاده، مکرز ابن حفص ابن احنف رو فرستادن با جمعی که از پیامبر دلیل رو بپرسن. حضرت فرمودن که نه، ما خلاف پیمان عمل نمی کنیم و اینها در خارج حرم خواهند بود. و به مسلمان ها فرمودن که دلیل این کار این است که اگر هجمه از ناحیه مشرکان صورت گرفت ما بتونیم دفاع بکنیم. من باز اینجا اشاره میکنم به اون دو اصل مربوط به سیره که از این رفتار پیامبر اکرم قابل استفاده است. یک اصل همون اصل احتیاط و عرشاد که هوشیاری است در قبال دشمن و عدم خوشبینی به دشمن، که موجب بشه یه وقت عرشبت که این غفلت موجب بشه از ناحیه دشمن صدمه‌ای و آسیبی وارده بر مسلمان ها بشه، هوشیاری پیامبر رو میرساند. و نکته دوم وفاء به عهد و پیمان توسط پیامبر، که وقتی که پیمان بستن که داخل حرم بدون سلاح وارد بشن و تنها با سلاح مسافر، بر همون اساس پایبند هستن و عمل میکنن و عرض کردم که جا دارد که ما در این قصه توجه لازم رو داشته باشیم و چه پیمانهای شخصی و فردی و جزئی، چه پیمانهای کلان در سطح حاکمیت، اینها به هر حال چیزاییست که حتما باید مورد توجه قرار بگیره به عنوان اصول ثابت از سیره پیامبر اکرم. رسول خدا صلی الله علیه و آله از جحفه گفته شده که محرم شدند. جحفه یکی از مواقیت هست. الان کسانی که از جده حرکت میکنن به سمت مکه و میخوان وارد مکه بشن، از اون سمت معمولا در جحفه محرم میشن. جحفه در حدود 180 کیلومتری شمالی مکه هست. پیامبر در اون منطقه در مسیر بود، چون مسیر ورودشون به سمت مکه بود، لذا در اونجا اون حضرت محرم شدن و تشفردن وارد شدن به مکه. مشرکان بر اساس باز اونچه که در صلح حدیبیه بنا شده بود، خانه خدا رو تخلیه کردند و تلاش هم کردن این رؤوس مشرکین که خودشون رو در مرعا و منظر قرار ندند و رفتن بیشتر بالای کوه ها و جاهای غایب از مسلمان ها، در حالی که نگاه میکردن و میدیدن مسلمان ها رو وقتی که وارد خانه خدا میشن در معرض دید اونها بود، اما خودشون رو مواجه قرار ندادن با پیامبر و مسلمان ها. البته بعضی از اونها هم گفته شده در روایتی ابن اسحاق از ابن عباس نقل میکند که گروهی از اونها هم اومدن صف کشیدن در کنار دار و ندوه تا بنگرن پیامبر رو و اصحاب اون حضرت رو، و در بین خودشون هم این زمزمه رو داشتن که ان محمدن و اصحابه فی عسره و جهد و شده، نسبت میدن گفتن محمد و اصحابش خیلی در سختی و وضعیت بدی به سر برده اند و به سر میبرند. مثلا توقع داشتن که اینها با سستی بیان اعمال انجام بدن، مثلا افراد گرسنه‌ای هستند و امثال اینها. ولی زاد دارد که پیامبر اکرم با حالت قدرت وارد خانه خدا شدن، سوار بر ناقه. این روایت از امام صادق سلام الله علیه آمده در فروع کافی مرحوم کلینی در جلد چهارم کافی صفحه 426 از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند که طاف رسول الله صلی الله علیه و آله علی ناقته العذباء. تو بعضی نقل ها هست قصواء، اینجا در بیان امام صادق عذباء. پیامبر ناقه هاشون هم اسم داشت، چند ناقه داشتن بر اونها اسم گذاشته بودن. بر روی ناقه در حالی که پیامبر سوار بودند وارد خانه خدا شدند و اصحاب هم دور حضرت بودند. چرا پیامبر اکرم سواره طواف کردند؟ با عصاشون استلام میکردند ارکان خانه خدا رو و حجرالاسود رو با عصاشون استلام کردند و اون جای تماس عصاشون با حجرالاسود رو بوسیدند و هر شبت که این که ارکان رو به حجر رو، فقط منحصر به حجر نبود و میبوسیدند. خود این یک عرشبت که سنتی است که پس بحث تبرک، پیامبر خودش وجودش سرتاپا برکت هست و خانه خدا هم به اعتبار انتصابش به خداوند متعال برکت هست. اون عصایی که دست پیامبر هست اونم متبرک شده به دست پیامبر، اما پیامبر میخواد اون رو به عنوان یک سیره در تاریخ نشان بده، بماند،
بیاموزاند
تا وهابیت کوردل اگر زمانی آمد و اینها رو زیر سوال بود، مسلمان ها در متون تاریخیشون اینها رو داشته باشن. پس اگر عصایی، ولو عصای پیامبره، اون عصا تماس پیدا کرد با خانه خدا، میشه متبرک و بوسیدنی است. حالا اگر ذریح امامی بود، اون ذریح به اعتبار انتصابش به امام، آیا بوسیدنی نیست؟ امروز اگر شما برید دیوارهای خانه خدا رو ببوسید، این وهابیت کردن مأمورهاشون به شما اعتراض میکنن که شما دارید سنگ رو میبوسید. من خودم برخورد کردم، خب خیلی از شنوندگان عزیزم چه بسا برخورد کردن هنگام طواف خانه خدا، و این خب ناشی از اون جمود فکری و خشک مغزی اینهاست که بی‌توجه به تمامی این شواهد عرشبت که چنین رفتار رو تحمیل میکنن و چنین دیدگاه رو میخوان تحمیل بر مسلمان ها کنن
و شیعیان رو متهم میکنن که خارج از اسلام عمل میکنن، اما دقیقا عمل کرده اونها خارج از اسلام. بله. چون پیامبر که پیامبر این شریعت هست، این گونه عمل کرده. بله.
بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید یک فاصله بگیریم و مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
یا نعمت الجبار فاضت على الامصار كالماء في الانهار يا مصدر الانوار فيك اللبيب اختار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطى خاب الذي عدا.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. جناب استاد، در مورد حوادث امرت القضا به دو اصل وفای به عهد و هوشیاری و عدم غفلت از دشمن تو امان با هم در سیره رسول خدا در جریان امرت القضا اشاره فرمودید. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم.
همطور که عرض کردم، رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانستن، می دیدن که مشرکان دارن نظاره می کنن از بالای کوههای اطراف خانه خدا به رفتار اون حضرت نزا، و اون نکته رو که عرض کردم که نسبت می دادن مسلمان های افراد سست و ضعیفی هستن،
در موضع ضعف هستن،
شدت و وضعیت سختی به سر بردند و اینها. لذا پیامبر اکرم اولا خودشون روی ناقه طواف کردن به گونه ای که اونها مشاهده بکنن،
یعنی مقتدرانه وارد.
پس این اصل اظهار قدرت، قدرت نمایی مقابل دشمن،
بله،
و عدم اظهار ضعف، باز اسباب بسی تأسفی که گاهی در کلام برخی از مسئولان ما سخنانی کلماتی دیده میشه که نشانگر ضعف هست. دشمن بوی ضعف و استشمام میکنه و مقام اعظم رهبر ناچار میشه این لغزش ها رو خودشون در کلامشون جبران بکنن و اظهار قدرت بکنن مقابل دشمن، بر اساس همین اصل که اگر ما با قدرت وارد میدان بشیم دشمن جرأت تعرض نخواهد داشت، و بالعکس اگر احساس ضعف از ما بکنه تعرض میکنه. پیامبر اکرم در همینجا بلا فاصله به مسلمان ها فرمودن که سه شوط از اشواط، شوط های طواف رو با حال هروله طواف بکنن،
که هیبت خاصی میداد به این جمعیت،
که اینها آمادن، آماده رزمن، آماده حرکت هستن، افراد سستی نیستن. این در عمرت القضا آمده، که البته باز به اعتبار اینکه دشمن داشت مشاهده میکرد پیامبر چنین دستوری دادن، ولی البته در فقه اهل سنت گاهی این رو به عنوان یک امری حکمی گرفتن در حال طواف دیدیم، گاهی بر اساس فتاوای اهل سنت
هروله
بعضی هروله میکنن، و حال اینکه در فقه شیعه هروله در حال طواف نیست. اون شاید که شاید استنباط از این قصه بوده که حالا دشمن چون داشت رؤیت میکرد پیامبر اکرم به صورت به اصطلاح یک حکمی در اون مقطع این رو فرمودن که هروله انجام بشه، و میفرمودن که خذوا عنی مناسککم، مناسکتون رو از من بگیرید، یعنی بنگرید ببینید که من چگونه حرکت میکنم، طواف میکنم و اینها. و رسول خدا در حالی که یک لباس کم قیمتی پوشیده بودند، یک قطیفه کهنه‌ای، حوله کهنه‌ای رو بر خود پیچیده بودند که دارد که قیمتها 4 درهم، 4 درهم بیشتر نمی‌ارزید، رحلی که بر روی ناقه حضرت گذاشته بودند یک به اصطلاح راحله کم قیمتی بود، و دارد که در همین هنگامی که داشتن حضرت طواف میکردن عبدالله ابن رواحه افسار و زمام ناقه حضرت رو گرفته بودن، این بیت شعرها رو با خودش میخواند، قرائت میکرد که خلو بن الکفار عن سبیله فخلو فکل الخیر فی رسوله، ای فرزندان کفار راه رو باز بکنید از مسیر پیامبر، بلند میخواند که خب مشرکانم میشنیدن، راه رو باز کنید که تمام خیر در رسول الهی است، خلو فکل الخیر فی رسوله، یا رب انی مؤمنون بقیله، خدا یا من مؤمن هستم به سخنان این پیامبر، اعرف حق الله فی قبوله، حق الهی رو در قبول سخنان او میبینم. جالبه در این نقل تاریخی هست که عبدالله ابن رواحه که این رو میخواند دارد که عمر ابن خطاب نهیبی بیستد که ساکت باش. خب چرا؟ در حالی که این داره اشعار مقتدرانه ای میخوانه، ولذا دارد پیامبر اکرم رو کرد به عمر فرمود که یا عمر انی اسمع من دارم میشنوم. اگر خب این شعر خواندن ناسواب بود بعد پیامبر اکرم رو منعش میکرد. پیامبر ساکته، چیزی نمیگه و او اینچنین برخورد میکند و یک رفتار که واقعا تحلیل و هضمش دشواره. خب چرا؟ چون یعنی آیا تو اگر اشعار بخوانید ممکنه مشرکان ناراحت بشن و از این جهت نخوان؟ خب مثلا میخواد مصلحت جویی بکنه برای مسلمان ها، یا
موجب تحریک اونها نشه، مثلا
مسئله دیگری در میانه. اینجا دارد که پیامبر اکرم گفت یا عمر انی اسمع، من میشنوم، نیاز نیست تو دخالت بکنی مثلا. و دارد که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شوط هفتم رو انجام دادند، طوافشون تمام شد، آمدند و پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز طواف رو اقامه کردند.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم و مجددا ادامه برنامه رو خدمت شنوندگان عزیز باشیم. اینجا رادیو معارف، برنامه زلال تاریخ. جناب استاد ادامه بحث رو در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض میکنم یک روایتی از امام باقر سلام الله علیه رو اینجا اشاره میکنم و مؤیدش رو یکی دوتا نقل از منابع اهل سنت اشاره میکنم و باز نقلی رو از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در روضه کافی هست. مجموع این سه چهار تا نقل درباره مقام ابراهیم هست که ارتباط با این بحث ما داره. در این گزارش خواندیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در عمرت القضا بعد از طواف هفت شوط دور خانه خدا تشریف بردن پشت مقام ابراهیم و اونجا اقامه
نماز طواف،
نماز شبت که طواف کردن. سخن در این است که مقام ابراهیم در این برهه در سال هفتم که پیامبر عمرت القضا انجام میده کجاست؟ روایتی از امام باقر سلام الله علیه هست که این روایت رو مرحوم کلینی در فروع کافی جلد چهارم صفحه 223 روایت دوم نقل کرده. مرحوم شیخ صدوق هم در من لا یحضره الفقیه جلد دوم صفحه 158 حدیث 12 هر دو با سندشون از امام باقر علیه السلام نقل کرده. حضرت هم کان موضع المقام الذي وضعه ابراهیم علیه السلام عند جوار البيت. مقام ابراهیم، اون برحال سنگی که از ابراهیم قرار داد و عنوان مقام ابراهیم معروف بود که خب معروف جای پای از ابراهیم روی اونهاست. به تعبیر قرآن فیها آیاتون و یناتون مقام ابراهیم و اتخذوم مقام ابراهیم مصلا. این مقام امام باقر فرمود که از ابراهیم عند جوار البیت، کنار دیوار خانه خدا قرار داشت. فلم یزل هناک، همواره اونجا بود. حتی حوله اهل الجاهلیه الى المکان الذي هو فيه اليوم. مردم در عصر جاهلی اون رو تغییر دادن به اونجایی که امروزه هست. یعنی همه
در زمان امام باقر،
امام باقر هم الان که امروزه درش قرار داریم.
یعنی در طول تاریخ این دیگه بعد از امام باقر علیه السلام اینجا جای صورت نگرفت.
بله، همون جایی که امروز با فاصله 10-13 متر با خانه خدا وجود داره. خب اهل جاهلیت که این کار انجام دادن، خب در تاریخ هست که 5 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم در سال 35 عام الفیل که خانه خدا رو می‌خواستن بازسازی کنن اونجا دارد. با این استدلال که اگر مقام کنار خانه خدا باشد، چسبیده به دیوار باشد، مردم پشتش تجمع میکنن، مانع طواف کننده ها میشه، لذا آوردن جایی که امروزه درش قرار داره. اتفاقا کسانی که خانه خدا رو طواف میکنن اگر دقت کنن در سمت راست زیر در خانه خدا در قسمت شاذروان یک تک سنگای قرمز رنگی گذاشتن، نشان جای پیشین مقام ابراهیمه اونجا. بعد خب در دوره جاهلیت این کار رو کردن. پیامبر اکرم مبعوث شده به رسالت، چنین قدرتی ندارد که هنوز بتواند مقام رو به جای خودش برگرداند. تا هجرت به مدینه میکنه، باز چنین زمینه فراهم نشده. الان سال هفتم پیامبر اکرم برای عمره القضا تشریف آوردن مکه، باز قدرتی نیست هنوز که پیامبر اکرم بتواند مقام رو به جای اصلی خودش که از ابراهیم قرار داده، یعنی چسبیده به دیوار خانه خدا، برگرداند.
در صلح هستن در حقیقت دیگه.
امام باقر السلام فرمود که فلما فتح النبی صلی الله علیه و آله مکه رده الى الموضع الذي وضعه فيه ابراهیم علیه السلام. وقتی پیامبر مکه رو فتح کرد، یعنی سال هشتم، مقام رو به جای که حضرت ابراهیم قرار داده بود برگرداندند. خب پس این از این برمیاد که در همین عمرت القضا هم پیامبر تشریف بردن پشت مقام، یعنی هم جایی که با فاصله با خانه خدا درش قرار داشته، اونجا اقامه نماز کردن. این یک گزارش و روایت از فروع کافی و من لا یحضره الفقیه از امام باقر علیه السلام. دو تا نقل هست در منابع اهل سنت، مثلا این رو عبدالرزاق صنعانی در مصنفش نقل کرده، بیهقی در اسنان الکبری نقل کرده، ابن حجر در فتح الباری دارد و امثال اینها، ازرقی در اخبار مکه داره. مضمونش این هست که هشام ابن عروه از پدرش عروه ابن زبیر و او از خالش عایشه، خب میدونم عایشه خاله اینها بود دیگه، بنو زبیر،
بله،
اینها عایشه خالشون میشد، از عایشه نقل کردن که او گفت کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی الی سقع البیت لیس بینه و بین البیت شیئون. پیامبر اکرم نمازشون به سمت نماز طواف در حقیقت مقصوده به خود خانه خدا بود و بین پیامبر و خانه چیزی فاصله نبود و ابوبکر و عمر صدر من امارته. در حقیقت عایشه در اون برهه بعد از فتح مکه رو ذکر میکند که پیامبر مقام رو چسبنده به خانه خدا و نمازش هم در اونجاست دیگه، هر شبت که چیزی فاصله نیست میان پیامبر و خانه خدا، این مقام جدای از خانه خدا نیست. بعد میگه در زمان ابوبکر هم قصه اینطور بود و در اوائل دوران خلافت عمر هم این چنین بود. ثم ان عمر رد الناس الى المقام، بعد عمر بود که به اصطلاح جای مقام رو تغییر داد و مردم رو برگردوند به جای بعدی مقام،
یعنی برگردانده شد به اون جایی که در زمان جاهلیت بوده، بله، یعنی قبل از سال هشتم قرار داشت.
تکمیل این خبر در یک روایت دیگری است که این رو از همون روایت امام باقر علیه السلام میشه استفاده کرد که امام باقر علیه السلام در تکمیل اون خبر میفرماد که فلم یزل هناک، پس طبق روایت امام باقر پیامبر اکرم در فتح مکه برگردوند به جای اصلی. طبق این گزارش عایشه همواره این چنین بود تا زمان عمر. بعد در تکمله خبر امام باقر علیه السلام این هست که حضرت فرمود فلم یزل هناک، همواره مقام اونجا بود، الا ان ولی عمر ابن الخطاب فسأل الناس من منکم یعرف المکان الذي کان فیه المقام. در دوران خلافتش عمر اومد از مردم پرسید که کی میدونه جای مقام در دوره جاهلیت کجا بود. یه مردی گفت که انا، گفت من میدونم کجاست، قد کنتو اخذت و مقداره و به نسعن، من جاش با یک بندی اندازه گرفتم مقدار فاصله مقام رو تا خانه، فهو عندي، اون الان پیش من هست. عمر گفت که برو اون رو بیار، رفتن آوردند و اندازه گرفت و مقام رو دوباره برگردون به همون جایی که در دوره جاهلیت بود، یعنی جایی که همه امروزی درش قرار داره. خب این تا اینجا، بنابراین از اینجا مشخص شد اگر بخواد مقام برگرده به جای اصلی خودش، یعنی همون جایی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه قرار داده و پیامبر اکرم در فتح مکه قرار داده بود، یعنی باید بره به ملصق به بیت بشه،
دیوار کعبه.
این سخن رو در روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یعنی در خطبه از اون حضرت، که اون خطبه رو مرحوم کلینی در جلد هشتم کافی که معروف به روزه هست، روزه کافی، صفحه 51، خطبه جالبی است از امیرالمؤمنین که البته خطبه در نهج البلاغه نیست، در جلد 8 کافی هست، ظاهرا پیش از کافی هم در کتاب سلیم ابن قیس آمده این خطبه. در اونجا حضرت میفرماد که قد عملت الولات و قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله صلی الله علیه و آله متعمدین لخلافه، قبل از من ولات و حاکمان اعمالی انجام دادن، در اون اعمال با پیامبر مخالفت کردند در حالی که تعمد بر مخالفت با پیامبر داشتن،
آگاهانه بود، آگاهانه بود.
ناقضین لعهده، نقض عهد با پیامبر رو کردن، مغیرین لسنت، سنت پیامبر رو تغییر دادن. ولو حملت الناس علی ترکها و حولتها الى مواضعها و الى ما کانت علیه علا عهد رسول الله. اگر من با این اعمال مخالفت بکنم با اون بدعتها، لتفرق عنی جندی، سپاه من از گرد من پراکنده میشن.
یعنی این بدعتها اینقدر ریشه دوانده که معروفات تبدیل به منکر شده، ارزشها به غیر ارزش تبدیل شده،
در عرض سنت پیامبر محترم شمرده.